رادیو فرداست
و رسیدیم به ساعت 8 صبح در ایران و وارد سومین بخش صبحانه با خبر امروز شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم مثل همیشه با مشروع اخبار از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده برای برخورد مناسب با چالش‌های جدید امنیتی در آسیا و اقیانوسیه اقدام به آرایش مجدد نیروهای نظامیش در این منطقه می‌کند. خانم کلینتون که در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده نیروی دریایی در آناپولیس سخن می‌گفت، به فرستادن تفنگدران دریایی به استرالیا و سنگاپور اشاره کرد و گفت هدف کاهش احتمال خطا در محاسبات آمریکا در برابر ارتش چین است.
We are sending Marines to Australia for joint training. The first 6-month rotational deployment arrived in Darwin last week.
وزیر امور خارجه آمریکا با این حال گفت که جنگ سرد جدیدی قرار نیست آغاز شود و مناسبات آمریکا و چین در حال گسترش است. ایران در واکنش به تحریم‌های اعمال شده از سوی کشورهای غربی صادرات نفت خود به اسپانیا را قطع کرده و فروش نفت به آلمان و ایتالیا را نیز ممکن است متوقف کند. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بدون اشاره به منبع خبر خود این موضوع را اعلام کرد. در همین حال سخنگوی شرکت رپسول، بزرگترین پالایشگاه اسپانیا، واکنش تحریمی جمهوری اسلامی را کم تأثیر خواند و افزود این پالایشگاه ها از ماها پیش نفت عربستان را جایگزین نفت خام ایران کرده است. وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد دور بعدی گفتگوهای گروه 5+1 و ایران در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی بعد از نشست هفته آینده استانبول قرار است در بغداد برگزار شود. در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آمده است که تمام احزاب این کشور با میزبانی دور بعدی این نشست موافقند. در پی مخالفت اولیه ایران با انجام گفتگوها در ترکیه، دولت عراق روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد با درخواست جمهوری اسلامی برای میزبانی گفتگوها در بغداد موافقت می‌کند. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 روز 26 فروردین ماه در استانبول برگزار می‌شود. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، یک تیم از افراد جندالله که وارد خاک ایران شده بود به طور کامل منهدم شده و برخی از عناصر آن کشته یا دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد پاکپور با اعلام این خبر گفت که چند تیم خرابکاری باقی مانده از گروه عبدالملک ریگی که در خارج از کشور مستقر هستند قصد داشتند در ایام نوروز در مناطق مرکزی و مرزی ایران عملیات تروریستی انجام دهند. فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین افزود که تجهیزات و مواد منفجره زیادی از اعضای این گروه به دست آمده است. کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای انان در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران قرار گرفت. هدف از سفر کوفی انان به تهران، گفتگو و تبادل نظر با مقام‌های تهران درباره ناآرامی‌ها در سوریه است. دولت جمهوری اسلامی از حامیان حکومت دمشق در منطقه است و با دولت سوریه روابط نزدیکی دارد. و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین، برنده انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه، آخرین گزارش سالانه خود را امروز چهارشنبه در مقام نخست وزیر در مجلس این کشور قرائت می‌کند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم شاهین بشیری. اما اولین گزارش این بخش مربوط هست به آمریکا و برزیل. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل که به واشنگتن رفته در دیدار و گفتگو با میزبان آمریکاییش درباره ایران و افزایش قیمت نفت ابراز نگرانی کرده. رئیس دولت برزیل همینطور در زمینه خرید تجهیزات تسلیحاتی از آمریکا، از جمله خرید هواپیماهای جنگی F-18 با باراک اوباما گفتگو کرده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
دولت برزیل به رغم اختلاف نظر در سیاست‌ها می‌کوشد که به ایالات متحده آمریکا نزدیک شود و در این رابطه مشتاق خریدهای تسلیحاتی از این کشور است. خانم دیلما روسف، نخستین رئیس جمهوری زن برزیل، اگرچه برخلاف سلفش آقای لولا دا سیلوا، از جمهوری اسلامی ایران فاصله گرفته و میکوشد تا این فاصله را هرچه بیشتر گسترش دهد، با این حال مخالف اعمال تحریم ها علیه دولت ایران است. وی تحریم ها علیه دولت بشار اسد در سوریه را هم کارساز نمی داند و می گوید که تحریم ها معمولا بازده معکوس دارند. رویترز در گزارشی نوشته است که البته دلیل عمده مخالفت با اعمال فشارهای اقتصادی علیه حکومت‌های ایران و سوریه افزایش احتمالی قیمت نفت است که برزیل از مصرف کنندگان عمده آن به شمار می‌رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که احتمال می‌رود عرصه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را باز هم گسترش دهد، گفته است که در بازارهای جهانی نفت به اندازه کافی وجود دارد و می‌تواند قطع صادرات نفت ایران را جبران کند. آقای اوباما همچنین گفته است که دولت وی به دقت شرایط را زیر نظر خواهد داشت تا اطمینان یابد که بازار به تأمین کمبود نفت ایران قادر خواهد بود. منابع خبری در واشنگتن میگویند که رئیس جمهوری برزیل با لیست بلند بالایی به آمریکا آمده است. به گفته منابع کاخ سفید در زمینه خریدهای تسلیحاتی و از آن جمله نوسازی نیروی هوایی برزیل، کمپانی معروف بوئینگ آمریکا فروش جت‌های جنگی F-18 را پیشنهاد کرده که پیشرفته‌ترین هواپیمای جنگی در نوع خود محسوب می‌شود. ولی رویترز اضافه کرده که به گفته همراهان رئیس جمهوری برزیل، این کشور ممکن است در جایگزین کردن نیروی هوایی فرسوده خود با جنگنده بمب‌افکن‌های مدرن به کمپانی فرانسوی دسو هم نظری داشته باشد. بودجه خرید هواپیماهای نظامی برزیل دست کم 4 میلیارد دلار برآورد شده است.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب بپردازیم به مصر. کمیسیونی در پارلمان مصر پیشنویس قانونی رو تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی چهره‌های نظام پیشین این کشور دیگر قادر به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهند بود. به نظر میرسه که این پیشنویس برای جلوگیری از ریاست جمهوری عمر سلیمان معاون حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر تهیه شده. سلیمان که از چهره‌های برجسته نظام مبارک بود نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده. ایلیا جزائری گزارش میده.
با بسته شدن درهای نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری مصر، درهای جدال و چند دستگی میان مصری‌ها گشوده شده. همزمان جنگ لفظی و رسانه‌ای میان نامزدهای انتخابات هم آغاز شده. عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک رئیس جمهور نظام پیشین مصر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین را متهم به تهدید به ترور او در صورت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کرده. نظام حسنی مبارک اوایل سال گذشته میلادی در پی انقلابی مردمی سرنگون شده. سلیمان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است، تأکید کرد که دوره مبارک گذشته و حامی اهداف انقلاب خواهد بود. او خاطر نشان کرد که حامی چهره‌های زندانی نظام سابق مصر نخواهد بود. این سخنان اما مانع از آن نشد که اعضای کمیسیون پیشنهادات پارلمان مصر پیشنویس قانونی را تصویب کنند تا بر پایه آن مسئولان نظام حسنی مبارک تا 10 سال ممنوع از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و تصدی شماری دیگر از پست‌ها شوند. طلعت مرزوق رئیس کمیسیون پیشنهادات پارلمان مصر در این باره گفته است: از 2006 تا 2011 در این 5 سال هر کس در نظام مبارک مسئول بود تا 10 سال حضورش در پست‌های ریاست جمهوری، نخست وزیری، معاون رئیس جمهور، وزارت و معاون وزیر ممنوع خواهد شد. بعضی از نمایندگان پارلمان مخالفت خود را با این پیشنویس اعلام کردند. آنها میگویند مردم و صندوق‌های رأی معیار اداره کشور هستند، از جمله هشام حنفی. این پیشنویس برای منافع برخی از احزاب تهیه شده تا فرصت تبدیل شدن به حزب حاکم مطلق برای آنها فراهم شود. اشاره او به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین است که فراکسیون اکثریت پارلمان را در دست دارد و همکنون دو نامزد، یکی اصلی و دیگری احتیاطی، برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده است. از سوی اخوان المسلمین به حملات خود علیه عمر سلیمان ادامه می دهد و پیروزی او را در انتخابات خیانت به آرمانهای انقلاب می داند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خیلی چیزها رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یک شنبه در گذشت مایک والاس، خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکای CBS و چهره شاخص برنامه هفتگی 60 دقیقه، از آغاز تا زمان بازنشستگی در 93 سالگی خبرساز شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مترجم ایرانی مایک والاس در روزهای آغاز اشغال سفارت آمریکا در تهران و پیش از مصاحبه معروف او با آیت الله خمینی گفتگو کرده. انزم گرگین در واشنگتن.
من وقتی از انگلیس برگشتم ایران، در سفارت امریکا در قسمت اقتصادی و بازرگانی شروع به کار کرده بودم و یک سفر رفتم به امریکا. وقتی برگشتم سفارت امریکا رو دانشجویان خط امام به تصرف خودشون درآورده بودم و کارمندای سفارت رو گروگان گرفتم. گروگان‌های ایرانی رو بعد از چند ساعت آزاد کردن، ولی گروگان‌های امریکایی همینطور باقی ماندن. اون زمان تمام خبرنگاران خارجی ایران بودن، از جمله CBS، و من به عنوان مترجم با خبرگزاری CBS شروع به کار کردم. آقای مایک والاس برای 10 روز آمده بود به ایران و قرار بود که من تنها مترجم او باشم.
اون دوره مایک والاس یه مصاحبه معروفی هم کرد با آیت الله خمینی.
آقای مایک والاس صرفاً به خاطر مصاحبه با آیت الله خمینی آمده بود ایران و قرار بود که من به عنوان مترجم او در این مصاحبه شرکت کنم. اون موقع من برای مصاحبه با معممین که میخواستم برم بایستی روسری میذاشتم سرم، ولی برای کسان دیگه در واقع نه، ولی برای آیت الله خمینی قرار شد که چادر سر کنم. چادر سیاهی تهیه کردم و سوالهای رو برای آقای مایک والاس آماده میکردم که از دفتر آیت الله خمینی خبر رسید که مترجم زن نمیتونه با آقای مایک والاس همراهی کنه در این مصاحبه. بعد آقای مایک والاس که از این خبر کمی متعجب شده بود به من گفت حالا که نمیتونید بیایید، میخواهید من سوالی براتون بپرسم؟ سوالی دارید که من براتون بپرسم؟ و من گفتم از آیت الله خمینی بپرسید قول آزادی که به زنها داده بودن چه شد.
همین سوالم پرسید؟
بله، جز 10 سوالی بود که آقای مایک والاس از آیت الله خمینی پرسیده بود.
به طور کلی مایک والاس چه جور آدمی به نظرتون آمد در اون دوره آشنایی و همکاری باهاش؟
مایک والاس خیلی آدم روکی بود و براش واقعا تفاوت نمی‌کرد که با چه کسی مصاحبه داره. هر سوالی داشت با کمال جرأت سوالاشو مطرح می‌کرد. به نظر من آدم دقیق و خیلی با جرأتی بود.
بعد از اینکه از ایران رفتید 2 مرتبه به آمریکا، ارتباطتون با مایک والاس حفظ شد؟
بله، ارتباط من با اغلب خبرنگارایی که برای CBS کار میکردن حفظ شد، از جمله با خود مایک والاس که گاهی تلفنی با هم صحبت میکردیم. و سالها بعد ایرج گرگین همسرم در نیویورک با مایک والاس ملاقات کرد و مصاحبه ای کرد که این مصاحبه در رادیو امید در لس آنجلس پخش شد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنید با اعظم گرگین، مترجم مایک والس.
تابیان والای تدران والا به خدا چارلن و حفلن
نازد به
ای رو با آبه جان تبلهاره
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
خب آخرین گزارش صبحانه با خبر امروز مربوط به آمریکاست. مبارزات مقدماتی حزب جمهوری خواه آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده و یکی از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری کناره گرفته. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن در گزارش میگوید سناتور پیشین ایالت پنسیلوانیا ریک سنتروم که برای کسب نامزدی حزب خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری با 3 تن دیگر از اعضای این حزب رقابت میکرد پس از تحمل چند شکست پیاپی غروب روز سه‌شنبه از صحنه مبارزه خارج شد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
We will suspend our campaign effective today. We are not done fighting.
من از امروز مبارزات انتخاباتی خود را متوقف می کنم ولی مبارزه ما پایان نگرفته است. با این عبارت کوتاه سناتور پیشین ریک سنتروم تلاش برای کسب عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه جهت رقابت با باراک اوباما در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا را متوقف کرد. وی که مبارزه خود را با شعار ایمان، خانواده و آزادی و تأکید بر ارزش‌های محافظه‌کارانه آغاز کرده بود، به رغم چند پیروزی گذرا به جلب رأی انبوه بزرگی از جمهوری‌خواهان موفق نشد. به ویژه آنکه رهبری حزب نیز میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و پیشاهنگ کاندیداهای دیگر را بر وی و سایر مدعیان ترجیح داده است. آقای سنتروم شامگاه روز سه‌شنبه در اجتماعی از طرفداران خود در شهر گتیزبرگ در ایالت پنسیلوانیا اظهار داشت که برای شخص وی رقابت در مبارزه رسیدن به مقام ریاست جمهوری تمام شده است. آقای سنتروم با این حال تاکید کرد که به مبارزه برای شکست پرزیدنت باراک اوباما و پیروزی در انتخابات دو مجلس قانونگذاری آمریکا ادامه خواهد داد. خروج ریک سنتروم از صحنه مبارزه اکنون راه را برای اعلام رسمی نامزدی رقیب پیشتاز وی میت رامنی از سوی حزب جمهوری خواه آمریکا هموار ساخته است. به رغم محبوبیت ریک سنتروم 53 ساله در میان دست راستی های حزب جمهوری خواه، این سناتور پیشین برای بسیاری از اعضای حزب خود نیز شخصیتی ناشناخته بود و حتی در انتخابات پارلمانی 2 سال پیش هم در ایالت خود پنسیلوانیا با ناکامی روبرو شده بود. بر اساس آمارگیری ها دیدگاه های وی از جمله در امر مخالفت با آزادی سخت جنین از سوی بخش بزرگی از رای دهندگان آمریکایی مردود شمرده می شد. او در مبارزات انتخاباتی خود بر این نکته تأکید می کرد که شأن زندگی انسانی برتر از هر چیزی است، ولی به رغم این شعار زیبا که از باورهای وی نشأت می گرفت رای دهندگان حزب جمهوری خواه او را وزنه درخوری برای رقابت با باراک اوباما تشخیص ندادند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Throw out the world's lesson.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
روز و روزگارتون خوش، صبحتون بخیر. همچنان صدای ما را از صبحانه با خبر از رادیو فردا میشنوین. من توماج تاهباز در این دقایق پایانی مثل هر روز با یه پارانویای دیگه با شما هستم و مثل هر روز دعوتتون میکنم بمونین تا از پارانویاهای خودمون و پارانویاهای دیگرون گپی بزنیم و البته موسیقی گوش کنیم، بلکه یادمون نره زندگی با پارانویا اصلا دلچسب نیست. پارانویاها گاهی، یعنی در واقع خیلی وقتا، هیچ دلیل خارق‌العاده‌ای ندارن. میگم دلیل خارق‌العاده چون بعضی وقتا از یه چیزایی میترسیم اساساً که حسابش رو میذاریم کنار. میگن گاهی اوقات بعضی ترسا شرط عقله. مثلا آدم واسه گرفتن مالاریا، برای نگرفتن مالاریا ببخشید، از پشه ناقلش بهتره بترسه، مثلا از اسپری چیزی استفاده کنه، یا مثلا بهتره نزدیک سگ وحشی نشه. چه میدونم، هزار جور مثال دیگه میشه زد. اینا البته پارانویا نیست، شرط زندگیه که یه جوری تو پس کله هممون هست. زندگی هم زنده بودن لازم داره دیگه. اما بعضی وقتا هیچ کس نمیدونه منبع هراس کجاست، مثلا دیو و هیولا و چیزهای دیگه که ممکنه حالا بگیم تو تاریکی پنهان شدن. گفتم اینا رو، حالا این یه بازیهایی داریم به اسم بازیهای المپیک. اصل و اساس این بازیها برای اینه که ملت‌های جهان دور هم جمع شن و رفاقت کنن با هم. 193 تا کشور به عقیده سازمان ملل متحد در جهان وجود داره که همشون عضو کمیته المپیکن. تازه 10 تا سرزمین دیگه هم که عضو سازمان ملل نیستن عضو کمیته المپیک هستن. یعنی اعضای کمیته المپیک از اعضای سازمان ملل هم بیشتره. حالا شما فکر کنید یه کشوری سایت رسمی المپیک امسال تو لندن رو فیلتر کنه. به نظر شما این از اون حراساست که مثلا آدم از مالاریا داره، یا از اون حراساست که از جن و پری داره، یا اصلا نه، منبع این حراس یه چیز دیگه است کلهم؟ این قطعه که میشنوین رو 80 نوازنده و خواننده از سراسر جهان تو شرکت کردن برای زدن و ضبطش. اینم پیشاپیش به یاد روح واقعی المپیک. La tierra del olvido.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Mis miedos, si navego en tu mirada, pongo alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
Mi vida porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero.
Vaya mi vida porque sin tu amor
yo me muero.
Yo pacho broncona. Yo pacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío,
como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
بعد از پارانویای امروز نوبت میرسه به ترانه پایانی. به مناسبت صدومین سالگرد غرق شدن کشتی تایتانیک در آبهای اقیانوس اطلس، موزیک فیلم تایتانیک به کارگردانی جیمز کامرون رو به عنوان ترانه پایانی صبحانه با خبر امروز انتخاب کردیم. ترانه My Heart Will Go On یا قلبم ادامه خواهد داد از خواننده اهل کبک کانادا سلین دیون. با هم گوش میکنیم. میکنید من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه همکارانم امیر مسئول امور فنی، شاهین بشیری مسئول خبر و میرعلی حسینی سردبیر این برنامه با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوشی را براتون آرزو میکنم.